کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم. روز شما هم خوش. رسیده بودیم به فصل 47 در دنباله ماجرای حکومت سانکو پانزا از جلد دوم دونکیشوت. من 3-4 صفحه خوندم، اجازه بدید که بخونم یه چند صفحه‌ای که باقی مونده. بله، امروز این فصل رو تموم بکنیم که فردا بریم فصل 48.
بله، با کمال خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون. طبیب وقتی حاکم را تا بدین پای خشمناک دید هراسان شد و خواست به قول او از اتاق بزند به چاک، ولی در همان اثنا صدای شیپوری که از رسیدن قاصدی حکایت می‌کرد در تالار دارالحکومه تنین افکند. سفره‌دارباشی فوراً به طرف پنجره دوید و به بیرون نگریست و چون بازگشت گفت: جناب حکمران، اینک قاصدی از جانب جناب دوک آمده است و بیشک حامل پیغام مهمی است. قاصد که خیس عرق بود و از خستگی نفس نفس میزد از در درآمد. فوراً توماری از گریبان خود بیرون کشید و به دست حاکم داد و او نیز آن تومار را به پیشکار سپرد و دستور داد تا عنوان آن را بخواند. عنوان تومار چنین بود: به دست جناب دون سانکو پانزا، حاکم جزیره ارزان آباد، یا به دست دبیر او برسد. سانکو فوراً پرسید: خب پس دبیر من کیست؟ یکی از حضار مجلس گفت: من قربان، زیرا هم خواندن بلدم و هم نوشتن و اهل بیسکه هستم. سانکو گفت: خب دیگر، با این مشخصات می توانستید دبیر شخص امپراتور هم باشید. به هر حال این تومار را باز کنید و ببینید که در آن چه نوشته است. پانویس در مورد اهل بیسکه: در زمان سروانتس از میان اهالی ولایات باسک اسپانیا مانند بیسکه و غیره دبیران و منشیان قابلی بر می‌خواستند که به دبیری و منشیگری شاه می‌رسیدند و عیناً مانند مردم آشتیان و تفرش و فرقهان ما بودند. ادامه متن: دبیر نوظهور اطاعت کرد و چون سر تا پای تومار را پیش خود خواند، به حاکم گفت که تومار حاوی پیغام مهمی است و باید محرمانه به عرض برساند. سانکو فرمان داد تا تالار دارالحکومه را از جمعیت خالی کنند و بجز پیشکار دوک و سفره‌دار باشی کسی را باقی نگذارند. آنگاه دبیر تومار را که چنین نوشته بود قرائت کرد: چنان که اطلاع یافتم، بعضی از دشمنان شخص من و دشمنان جزیره‌ای که شما بر آن حکومت می‌کنید قصد حمله شدیدی به آنجا دارند و معلوم نیست که این حمله در کدام شب صورت خواهد گرفت. لازم است بیدار و هوشیار باشید و کمال مراقبت را به جا آورید تا مبادا غافلگیر شوید. حتی به وسیله جاسوسان زبردست و مورد اعتماد خود خبر یافتم که 4 تن از دشمنان به لباس مبدل داخل شهر شدند تا شما را بکشند، زیرا دشمنان از فراست و تیزهوشی شما بسیار بیمناکند. تا می توانید به هر چیز به چشم احتیاط بنگرید و متوجه باشید که چه کسانی به قصد تقرب به شما نزدیک می شوند و با شما صحبت می کنند، و مخصوصاً سعی کنید که هرچه جلوی شما می گذارند نخورید. اگر خدای ناکرده خطری متوجه شما شد، من حاضرم با تمام قوا به یاری شما بشتابم، لیکن امیدوارم که شما خود در هر کاری چنان که از هوش و فراستتان انتظار می رود رفتار کنید. تحریر شد در همین ملک به تاریخ 16 ماه اوت ساعت 4 صبح، دوست شما دوک. سانکو از وحشت و تعجب بر جا خشک شد و هزار نیز به همان درجه خود را هراسان و مات و مبهوت جلوه دادند. آنگاه حاکم رو به پیشکار کرد و گفت: فعلا اول کاری که باید کرد، یعنی میخواهم بگویم که بلا فاصله باید کرد، این است که این جناب دکتر سنگ پا را در سیاه چالی محبوس کنید، زیرا اگر کسی در صدد قتل من باشد همین شخص است و بس، و آن هم با گرسنگی که مرگی تدریجی و بسیار وحشتناک است. سفره‌دار باشی گفت: به نظر من نیز چنین میرسد که حضرت حکمران به قضاهایی که بر سر این سفره است ابدا دست نزنند، زیرا اغلب این اطعمه و اشربه و تنقلات از طرف روحانیون پیشکش شده و چنان که مصطلح است میگویند در پشت صلیب شیطان پنهان است. سانکو گفت: منکر حرف شما نیستم، ولی فعلا بگویید یک تکه نان و 4-5 سیر انگور که به زهر آلودن آن ممکن نیست به من بدهند، زیرا بدون غذا نمیتوانم زنده بمانم. به علاوه اگر ما واقعا باید برای این جنگ آماده شویم، باید سیر باشیم و تأمین قوا کنیم، زیرا این شکم است که نگهدار دل است، نه دل نگهدار شکم. و شما نیز ای دبیر به جناب دوک ولی نعمت من جواب بدهید و بگویید که اوامر آن حضرت طابق النعل بالنعل و بی کم و کاست اجرا خواهد شد. در نامه بنویسید که دست حضرت علیه دوشس را می بوسم و از مقام معظم ایشان استدعا می کنم که سفارش مرا فراموش نفرمایند و نامه و بقچه لباسی را که برای زنم ترزپانزا به جا گذاشته بودم به وسیله یک قاصد مطمئن برای او بفرستند. ضمناً بنویسید که اگر این لطف را در حق من بفرمایند، کمال تشکر و امتنان از وجود مبارک ایشان خواهم داشت و سعی بلیغ در خدمتگزاری و بندگی ایشان به کار خواهم بست. به علاوه در خلال این سطور عرض دست بوسی مرا به حضور اربابم دونکیشوت نیز ابلاغ کنید تا بداند که من به قول معروف همچنان حق نان و نمک او را در نظر دارم. دیگر چه بگویم؟ اگر دبیر خوب و بیسکایی صحیح النسبی هستید، می توانید چیزهای دیگری هم که به جا و مناسب باشد به نامه بیفزایید. کنون بیایند و این سفره را برچینند و چیزی برای نهار من بیاورند. پس از آن خود می دانم که با همه جاسوسان و آدم کشانی که دشمنان می‌خواهند بر سر من و جزیره من بریزند، چگونه مراقب و هوشیار کار خود باشم. در این اثنا نوکری وارد شد و عرض کرد: قربان، فلاح تاجری قصد شرفیابی دارد و میگوید که باید مطلب بسیار مهمی را به عرض برساند. تانکو گفت واقعا این ارباب رجوع هم چیز عجیبی هستند. آیا ممکن است این اشخاص آنقدر احمق و نادان باشند که نفهمند این ساعت وقت مراجعه نیست؟ مگر خیال می کنند که ما حکام و ما قاضیان شهر مانند خود ایشان از گوشت و پوست نیستیم؟ مگر نباید به ما مجال استراحت بدهند و بگذارند در ساعاتی که لازم است به درد خود برسیم؟ مگر انتظار دارند که ما از مرمر ساخته شده باشیم؟ به جان و وجدان خود سوگند می خورم که اگر زمام این حکومت در دست من بماند، هرچند از ظواهر امر چنین گمان نمی برم، کاری خواهم کرد که مراجعین حاکم عقل و شعور درست پیدا کنند. لیکن امروز دیگر گذشته است. فعلا به این مرد محترم بگویید تا داخل شود و قبلا هم بررسی کنید و مطمئن شوید او از آن جاسوسان و آدم کشانی که می گویند نباشد. نوکر گفت خیر جناب حکمران، این مردک به آخوندک شبیه است و در قیافهش نمی بینم که این کار باشد. از ظاهرش پیداست که به حلیم می ماند. پانویس در اصل نوشته است مثل نان خوب است. ادامه مد. پیشکار گفت به علاوه اصلا جای ترس نیست، زیرا ما همه در اینجا جمعیم. سانکو گفت آقای سفره‌دار باشی، آیا اکنون که جناب دکتر پدر و سنگ پا گورش را ببخشید آیا اکنون که جناب دکتر پدرو سنگ پا گورش را گم کرده است، من می توانم غذایی را که قدری قوت داشته باشد ولو یک لقمه نان و پیاز از روی این سفره بردارم و بخورم؟ سفره‌دار باشی گفت امشب در سر شام جبران کم و کسر نهار خواهد شد و کاری خواهیم کرد که حضرت حکمران کاملا راضی و خرسند باشد. سانکو گفت انشاءالله تعالی. در این هنگام مرد فلا از در در آمد و از صورت حالش هزار آیت روشن بر پاکی ضمیر و ساده لوحی او گواه بود. وی اول کاری که کرد پرسید از میان شما کدام یک حاکم است؟ دبیر گفت به جز آن که بر مسند نشسته است کدام یک میتواند باشد؟ فلا گفت بنابراین سر تعظیم بر آستان او فرود می آورم. و بلا فاصله به زانو در آمد و از جناب حکمران تقاضا کرد که به او اجازه دست بوسی بدهد. سانکو مانع شد و او را از زمین بلند کرد و تکلیف کرد تا هر چه می خواهد بگوید. فلاح اطاعت کرد و گفت جناب حکمران، من مردی برزگرم و مولدم قریه میگل تورا واقع در دو فرسخی سیوداد ریال است. سانکو فریاد برآورد که ای بابا، یک بزن به چاک دیگر هم پیدا شد. خب برادر حرفت را بزن. ضمناً به تو بگویم که من قریه میگل تورا را خوب میشناسم و میدانم که از ولایت ما چندان دور نیست. فلاح گفت به هر حال عرض بنده این است که به لطف و عنایت پروردگار عالم زن خواستم و زنم را با تشریفات کامل مذهبی در کلیسای مقدس کاتولیک رومی عقد کردم. اکنون دو پسر دارم که هر دو تحصیل می کنند. پسر کوچکتر می خواند تا دیپلمه شود و پسر بزرگتر در پی آن است که لیسانس بگیرد. اکنون من مجرد شدم، زیرا زنم مرده است، یا بهتر بگویم طبیب آدم کشی در آن حال که من مریض در آن حال که مریض من آبستن بود، مسهلش داده و کشته است. اگر خدا میخواست که آن طفل کشته هم به ثمر میرسید، پسر میشد و من او را به مدرسه میگذاشتم و کاری میکردم که دکتر شود تا به برادرانش که دیپلمه و لیسانسیه میشوند حسد نبرد. سانکو سخن او را قطع کرد و گفت: بنابراین اگر زنت نمی مرد یا او را نمی کشتند، اکنون مجرد نبودی؟ فلاح گفت: خیر قربان، به هیچ وجه مجرد نبودم. سانکو گفت: بسیار خوب برادر، بد پیش نرفتیم. حال باز هم پیشتر برو که هنگام خفتن است و وقت رسیدگی و عرایض نیست. فلاح گفت: باری، پسر کوچک من که میخواهد دیپلمه شود در همین ولایت عاشق دختری شده است به نام کلارا پرلرینا، دختر آندره پرلرینا، که برزگری است بسیار ثروتمند. و اما نام پرلرین نه از اجداد به ایشان رسیده است و نه از اراضی و املاک وسیعی که دارند، بلکه وجه تسمیه آن این است که تمام افراد این خانواده افلیجند و چون خواستند این نام را به صورت آبرومندی درآورند، پرلاتیکوس یعنی افلیج را بدر به پرلیرین یعنی مروارید کردند. از طرفی نیز حقیقت امر این است که دخترک به زیبایی مروارید شرق است. وقتی از طرف راست نگاهش کنید به گل صحرایی میماند، ولی از طرف چپ تعریفی ندارد، زیرا چشم چپش را آبله کور کرده است. هرچند علائم و چاله های آبله بر چهره او زیاد و عمیق است، ولی کسانی که دوستش دارند میگویند که اینها چاله آبله نیست، بلکه چاهایی است که جان و دل عاشقان در آن افتاده و ناپدید شده است. این دختر به قدری پاک و پاکیزه است که میگویند برای آن که صورتش از آب بینی کثیف نشود، بینیش به طرف بالا برگشته است و این برگشتگی به حدی است که گویی دهان و بینی او از هم گریزانند. با این همه اوصاف حمیده به نظر دختری زیبا و دلربا جلوه می کند، زیرا دهانی چنان بزرگ و فراخ دارد که اگر 10-12 دندان از جلو و عقب دهان کسر نداشت، می توانست از متناسب ترین و شکیل ترین دهانهای عالم سبق ببرد. از لب او چرس کنم، زیرا لبی چنان نازک و ظریف دارد که اگر رسم بود زنان از لب خود گلوله نخی بسازند، از لب آن ماه پاره کلافی درست می شد. و اما چون رنگ لبهای او با لبهای معمولی فرق بسیار دارد، اصلا باید معجزه باشد، زیرا رنگی است مرکب از یشمی مایل به آبی و سبز و بنفش. من امیدوارم که جناب حکمران از اینکه رود درازی می کنم و اوصاف دختری را که عاقبت باید عروس من بشود به این طول و تفصیل و آب و تاب شرح می دهم مرا ببخشد. چه کنم، من او را بسیار دوست می دارم و به نظرم دختر بدی نمی آید. سانکو گفت: تا می توانی اوصاف او را نقاشی کن و با آب و تاب بگو. من از نقاشی لذت می برم و اگر نهار خورده بودم، دسری بهتر از این نقاشی که می کنی برای من میسر نمی شد. فلاح گفت: بلی، هنوز چیزهای دیگر دارد که باید تشریح کنم و البته برای اینکه عرض خدمت و بندگی به حضور حکمران کرده باشم، این وظیفه را انجام می دهم. به هر حال اگر اکنون چیزی نشده ایم و به جایی نرسیده ایم، زمانی خواهد آمد که چیزی بشویم. بنابراین به حضور مبارک عرض کنم که اگر من می توانستم زیبایی و رعنایی قد و قامت او را نقاشی کنم، شما از تعجب و تحسین غش می کردید. ولی این کار ممکن نیست، زیرا پشت آن دلبر چنان دوتاست که زانوهایش به دهانش می رسد و با این وصف معلوم است که اگر وی می توانست قد راست کند، سرش به تاق می خورد. این دختر خوب می توانست دست وصلت به سوی پسر دیپلمه من دراز کند، ولی اکنون چرا نمی کند؟ برای این است که دستش کوتاه مانده است. محاضا از ناخن‌های دراز و ترک خوردهش معلوم است که چه شکیل و زیبا ناخنی می توانست باشد. تانکو گفت: خب برادر، تشریح و توصیف کافی است و فرض کن که اوصاف دخترک را از سر تا به پا برای من نقاشی کرد. بگو ببینم فعلا حرف تو چیست و چه از جان من می خواهی؟ اصل مطلب را بگو و دست از این حشو و زوائد و مقدم چینی بردار. الله گفت: استدعای من از محضر جناب حکمران این بود که نامه‌ای مبنی بر سفارش با عنوان پدر عروس به بنده مرحمت فرمایید و در نامه به آن مرد توصیه کنید که هرچه زودتر موجبات این وصلت را فراهم آورد و اشکال تراشی بیجا نکند، زیرا ما هر دو هم از نظر ثروت و مکنت و هم از جنبه شکل و شمایل و مواهب طبیعی برابر و یکسانیم. ضمناً برای آن که حقیقت امر را به جناب حکمران عرض کرده باشم، میگویم که پسر من مسخر شیطان شده است و روزی نیست که ارواح خبیثه 3-4 بار به سراغش نیایند و اذیت و آزارش نکنند. به علاوه چون در دوران کودکی یک روز در آتش افتاده بود، پوست صورتش مانند کاغذهای پوستی قدیم چین و چروک برداشته و از چشمانش دائما ری و آب می ریزد و هر کس او را ببیند می پندارد که گریان است. حسن دیگر او این است که اخلاقی به پاکی و صفای خلق و خوی فرشتگان دارد و اگر دائم خود را نمی زد و بر سر و کله خیش نمی کوبید، باور کنید که جزو ارواح سعید به بهشت می رفت. تانکو گفت: خب مرد عزیز، تقاضای دیگری هم داری؟ سانکو گفت: بلی قربان، عرض دیگری هم داشتم که جرأت ابراز آن را ندارم، ولی هرچه باد آباد حرفم را می زنم، زیرا می ترسم بر دلم عقده شود و در شکمم بپوسد. باری تقاضای من این است که حضرت حکمران لطف و کرم فرمایند و مبلغ 300-600 دوکا به بنده مرحمت کنند تا سرمایه پسرم را برای عروسی زیادتر کنم، یعنی کمک بیشتری به او برسانم تا بتواند بساط خانه و زندگی خود را بهتر جور کند، چون بالاخره این بچه ها باید از خود چیزی داشته باشند و ذلیل فیس و افاده و کبر و تفرعن پدر زن و پدر شوهر خود نشود. سانکو گفت: باز ببین اگر چیز دیگری میخواهی بی ترس و خجالت بگو و از هیچ چیز پروا مکن. فلاح گفت: خیر قربان، باور کنید که دیگر عرضی ندارم. هنوز فلاح از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که حاکم از جا بلند شد و صندلی را که خود بر آن نشسته بود برداشت و به هوا بلند کرد و فریاد زنان گفت: قسم به خدا که اگر تو مردک طول سگ حرامزاده بی ادب بی فهم گورت را گم نکنی و از نظرم ناپدید نشوی، با همین صندلی مغزت را میکوبم و جمجمت را از هم میشکافم. آخر ای دزد فرومایه، ای راه زن حرامی، ای نقاش شیطان، این ساعت روز چه وقت تصدیع خاطر من و 600 دوکا خواستن است؟ آخر ای احمق گند دهان، من از کجا این پول را برای تو فراهم کنم؟ و بر فرض اگر چون این مبلغی می داشتم، چرا بایستی به تو احمق نکره بدهم؟ قریه میگل تورا و خانواده صاحب مرده پرلرین چه ربطی به من دارد؟ به تو میگویم که هر چه زودتر گم شو، و الا به جان حضرت دوک قسم که آنچه گفتم بر سرت میآورم. تو قطعا اهل میگل تورا نیستی، بلکه دزد طرار و شیاد حیله‌گری هستی که به امر شیطان برای اغوا و فریب من آمده ای. آخر ای مرد فرومایه ناجنس، بگو ببینم، من که یک روز و نیم بیشتر نیست زمام حکومت این جزیره را به دست گرفتم، انتظار داری که در این مدت کوتاه 600 دوکا جمع کرده باشم؟ آنگاه سفره‌دار باشی به مرد فلا اشاره کرد که از تالار خارج شود، و او نیز با ترس و لرز و با سر افکنده از در بیرون رفت و مراقب بود که مبادا حاکم تهدید خود را به مرحله اجرا درآورد، زیرا مردک شیاد خود به خوبی می دانست که نقش خیش را به وجه احسن بازی کرده است. باری سانکو را در حال خشم و غضب به جا گذاریم و به قول معروف دعا کنیم که همواره شاهد زیبای صلح و صفا رقاص میدان باشد. سپس به سوی دونکیشوت با چهره خراشیده و مرهم نهاده به جا مانده است بازگردیم و بگوییم که زخم‌های ناشی از اثر پنجه گربه بر صورت وی تا 8 روز بهبود نیافت. لیکن در یکی از آن روزها ماجرای دیگری بر سر آن پهلوان آمد که سید حامد ابن انجلی وعده می‌دهد با همان دقت و واقع‌بینی خاص خود که تمام ماجراهای این داستان بزرگ و حتی حوادث کوچک آن را نقل کرده است، مو به مو حکایت کند.